بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم بحث ما درباره صيانة القرآن عن التحريف مفصل، ادله این طرف را اجمالا نقل کردیم. شایسته بود که اقوال علمای امامیه را از اول غیبت صغرا نقل کنیم تا حالا، ولی نقل آنها مفصل است و وقت نیست. فعلا ادله قائلین به تحریف را که متاسفانه کفایه هم یک کمی اظهار میل کرده، ادله اینها را بررسی کنیم، اون هم اجمالا. اینها به دلایل مختلف قائل به تحریفند. دلیل اولشون این است که کفایه هم دارد. در میان آیه واحده انسجام نیست، عدم الانسجام. آیه به گونه ایست که منسجم و به هم مربوط نیست. من دو تا شاهد از اینها میارم تا ببینیم انسجام هست یا نیست. اولین آیه ای که میگن انسجام نیست، آیه مبارکه لا تأخذه سنة ولا نوم، آیت الکرسی. سنه همون است که میگیم چرت. لا تأخذه سنة ولا نوم، میگد حقش بود بگد لا تأخذه نوم ولا سنه، نوم را اول بگد سنه را بعد. چرا؟ مثلا شما میگید فلانی وقتی که من در ماشین می نشینم خواب نمی روم، حتی چرتم نمی زنم. کسانی هستند که وقتی که وارد ماشین می شوند دو دقیقه دیگر خوابشون می گیره. ولی شما میگید من عادتم اینه، اگر ماشین نشستم خواب نمی روم، حتی چرت هم نمی زنم. خدا باید بگد لا تأخذه نومان بل ولا سنه. این اشکال ایشونه، ولی او از یه مسئله غفلت کرده. در این موارد که انسان میخواد روحیه خودش را بگد، وصف خودش را بگد، بله همینطوری که می فرماید اینه، من خواب نمی روم، حتی چرت هم نمی زدم. فلانی من هر موقع پشت میز مطالعه بنشینم خواب نمی روم، حتی چرت هم نمی زنم. بخوام حال خودم را نقل کنم اینه، یه موقع نه، در مقام غلبه هستیم، با فلانی می خوام زور بگیریم، میگم بر این که این قهرمان دو زورش به من نمیرسد، این که هیچ قهرمان یک هم به من زورش نمیرسد. اگر مقام مقام غلبه باشد، از عرض کنم ضعیف میرن به قوی، میگن قهرمان دو، پهلوان شماره دو به من غلبه نمی کند، این که هیچ، حتی پهلوان درجه یک هم به من غلبه نمی کنه. لا تأخذه به معنی غلبه است. لا یغلبه سنتون ضعیف، این که هیچ، بالاتر از اون خواب هم بر خدا غلبه نمی کند. در مقام بیان غلبه همیشه از ضعیف می روند، عرض کنم به قوی. شما خودتون ببینید عرض کنم من با فلانی مشاعره کردم، دو نفر هستن اشعرن، یکی شماره دوگه یکی شماره یک. عرض کنم میگد شماره دو بر من غلبه نمی کند که هیچ، حتی اون شماره یک هم از عهده حافظه من بر نمیاد. خدا میخواد غالب و مغلوب را بگه. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه به قدری قیوم است، پا بر جاست، به جایی متکی نیست. عرض کنم سینه بر او غلبه نمی کند، یعنی قهرمان دو بالاتر، نوم هم حتی که قوی است او را نمی گیرد. پس این تعبیر تعبیر صحیحه. خلق کرده از بین مقام وصف و حالم را میگم. من در پشت میز مطالعه فلانی عرض کنم خواب نمیروم، حتی چرت هم نمیذارم، اونجا عکسه. ولی اونجا که بخواهیم غالب و مغلوب را بگیم، همیشه از ضعیف به قوی تجاوز میکنن، میگن اون شاعر دو بر من غلبه نمی کند، بلکه شاعر درجه یک هم بر من غلبه نمی کند. این آقای اخباری دقت در معنی آیه نکرده، با اون مثال عرفی معنی آیه را خرج کرده. اتفاقا در قدیم الایام یک کتابی دیدم به نام هاشم العربی، در بیروت چاپ شده، یک نویسنده مسیحی است به نام هاشم العربی چاپ شده. از انتقادهایی که بر قرآن کرده بود همین است که چرا میگد لا تأخذه سنة ولا نوم، باید بگد لا تأخذه نوم ولا سنة. اون هم از کجا الهام گرفته بود این انتقاد را داشت. و اما آیه دیگری که نظر مرحوم صاحب کفایه هست، این آیه هست، سوره مبارکه نساء آیه 3. و این خفتم الله، مشکینی هم این آیه را دارد، و این خفتم الله تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحده. اگر ترسیدید که در باره یتیم ها نتونی عدالت کنی، پس برید زنان دیگر را بگیرید، یک دو سه چهار تا. میگن ارتباطی بین جمله شرطیه و جمله جزائیه نیست. شرطیه کدومه؟ و این خفتم الا تعدلوا فی الیتاما، اگر نمیتونی در باره ایتام ادارت کنی، برید عرض کنم خدمتتون که زنها به زن بگیرید، دو تا سه تا چهار تا. اجسلتن آقای خراسان رضوی، اجسلتن بین الجزا و شرط. عرض کنم درختی در نهاوند سر بریدن که از مشک دلاویز تو مستم، هیچ ارتباطی بین همانی. غالبا وکلا این شعر میخورن، گره کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدن گردن مسگری. ارتباط بین همان نیست. گناه از علیه، اگر امام صادق یا ابو جعفر فرمود انما یفهم القرآن من خوطب به، همینه. این آقا یه دونه آیه را گرفته، اصلا دقت در این سوره نکرده، خیال کرده که مراد از یتاما مطلق بی پدر و بی مادر است. یتیم بی پدر است و لطیم بی ابوین ملا نصاب کریم میگه یتیم بی پدر است و لطیم فی ابوین. این خیال کرده مراد از بتالا بی پدر. این بی پدر ممکنه دختر باشد، ممکنه پسر باشد. این مراد از این یتاما یتام النساء، دخترانی هستند پدرشون مرده، یا جمال دارن یا مال، میخوان اونها را ازدواج کنن ولی حقشون را بهشون ندهن. مراد از این یتاما مطلق یتیم نیست، یتامای نساء ازدواج میخوان بکنن به دو ملاک، یا جمال دارن یا مال دارن، غالبا مال، ولی نمیخوان حقشون را بهشون بدهن. خدا میفرماید اگر میدانید که با این یتام النساء ازدواج کنی در حق اینها ظلم کنی، از این یتیم ها صرف نظر کنید، برید غیر یتیم ها را بگیرید، دو تا سه تا چهار تا. خب آقای سبزیواری میگه این تفسیر به رأی است، شما از کجا میگید مراد از یتاما یتام النساء؟ میگن به قرینه یا آیه 127 همین سوره. در محضر قرآن هستی؟ آیه 127 همین سوره را بیارید، قشنگ این آیه را توضیح میدهد. و یستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن و ما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء. دقت کنید، اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن، نمیخوای حقشون را بهشون بدی، از این طرف هم و ترغبون ان تنکحوهن، هم میخواهید ازدواج کنید و هم میخواهید حق اینها را بهشون پس ندهید. این مراده. اول آیه که میفرماید و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، نه بی پدر ولو پسر باشد، نه مطلق دختر، دختری که جمال دارد مال دارد، مردی که میخواد ازدواج بکند بهره را بگیرد ولی حق او را ندهد. میگد در باره اینها اگر میترسید حق اینها را ادا نکنید، از اینها صرف نظر کنید. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع. اگر کسی هر روز یک جز قرآن بخونه، هر ماه یک قرآن تمام کنه، از حالا تصمیم بگیرید هر روز صبح بعد از نماز صبح یک جز قرآن بخونید، اقلش شایدن بیشتر، بعد از چند سال حافظ قرآن می شوی، نه حافظ رسمی، یک نوع تسلط بر قرآن پیدا می کنی و مشکلات قرآن خود به خود حل می شه. همین آیه اول، اگر آقایان این سوره را مطالعه کنی، در این سوره در باره یتیم خیلی بحث شده، چند آیه در باره یتیمه. و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب. یک، ان الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. بعد این آیه ماست، و یستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم و ما فیهن و ما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن اما و ترغبون ان تنکحوهن، هم میخواهید بگیرید لذت ببرید و هم میخواهید حق اینها را نپردازید. خدا سفارش میکند در حق اینها. آیه اول ناظر به همینه. اگر چنین زنانی هستند دارای جمال یا مال میخواید ازدواج کنید بهره بگیرید، اما در حق اینها عدالت نکنید، صرف نظر کنید، برید زنانی را بگیرید که پدر دارن، مادر دارن، عشیره دارن، که نتونی در حق اونها ظلم بیشتری کنی. فنکه ما تا بدکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا. من این دوتا را به عنوان نمونه ذکر کردم و نظر صاحب کفایه هم به همین آیه هست و میگه لا یبعد، در کفایه میگه لا یبعد. این از لغزش های مرحوم محقق خراسانی است در این بخش. اما آیات دیگری که استدلال کرده اند فعلا دیگه من با اون کاری ندارم. جلسه ما بیش از این عرض کنم امکان طرح آیات دیگر نیست. بله عرض کردم که یتیم به اون معنای ما سبقه، به اعتبار ما سبق میگن و الا فعلا دیگه یتیم نیست. اما چرا به اعتبار ما سبق میگن یتیم؟ بله عرض کردم از این آیه دو آیه گذشت، یکی دو تا آیه دیگرم بگم خودتون مطالعه کنید. یکی آیه مربوط به اهل بیت، ما قبلش در باره زنانه، ما بعدش در باره زنان پیغمبره، در وسط در باره اهل بیت. سوره احزاب را اگر ملاحظه بفرمایید، آیات قبلی در باره زنان پیغمبر، آیات بعدی در باره زنان پیغمبر، وسط مسئله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. عرض کردم اگر در محضر قرآن هستید باز کنید، من اشاره می کنم، جواب با شما. و بله و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى و اقمن الصلاة و آتین الزکاة و اطعن الله و رسوله. تمام زمائر جمع مؤنث. در وسط آمده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم، ضمیر جمع مذکر. باز بعد از این آیه ضمایر مؤنث. واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله و الحکمه. میگن ما قبل و ما بعد، همه اش خطاب جمع مؤنث زنان پیغمبر. در وسط این آیه ضمایر همه و همه مذکر. پس قرآن تحریف شده، جایگاه این آیه اینجا نیست. دیگه جوابش را مطالعه کنید، هم المیزان ببینید و کتاب های دیگر، ما بحث نمی کنیم. تا اینجا یه دلیلشون را خواندیم. دلائل دیگری که دارن میگن آیت الرجم، یکی از ادله ای که میگن قرآن تحریف شده آیت الرجم. آیت الرجم در کتاب های ما نیست، در صحیح بخاری. در صحیح بخاری هست که عمر ابن خطاب چنین گفت، عرض کنم خطب عمر عند منصرفه من الحج و قال ایاکم ان تحلکوا عن آیت الرجم، یقول قائل لا نجد حبین فی کتاب الله فقد رجم رسول الله و رجمنا والذی نفسی بیده لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب الله لکتبتها الشیخ و الشیخة اذا زنیا فرجموهما البته میگد فإنا قد قرأناه زمان پیغمبر این آیه در قرآن بود ولی در زمان خلافت عمر این آیه در قرآن نیست صحیح بخاری جلد 8 صفحه 208 اولا این آیه مزعومه در کتابهای ما نیست در کتابهای اهل سنت اهل سنت میگن این آیه منسوخت و تلاوه هست آقا یزدی چه گفتن؟ منسوخت و تلاوه منسوخت و تلاوه یعنی چه؟ مضمونش هست لفظش نیست میگن این تحریف نیست تحریف نیست مضمونش هست لفظش از قرآن برداشتن و از این طریق روایاتشون را توجیه میکنن این نوع روایات در کتابهای اونها هست میگن اینها منسوخت و تلاوه هست مضمونش هست لفظش نیست یلاحظ علیه جرم این آیه چه بوده؟ جرمش در معنا بوده یا در لفظ؟ اگر جرمش در معنا بوده معنا که هست در شریعت همه ما هست که رد میکنه اگر جرم در لفظ بوده این با فصاحت و بلاغت قرآن سازگار نیست قرآن از نظر زیبایی به حدی است که بشر را یارای مقابل با اون نیست این کلمه منسوخت تلاوه سرپوشیست بر این روایاتی که در کتابهای اینها هست ما را متهم به تحریف میکنن و حال اینکه همینها در کتابهای اینها هست وقتی که متشون را میگیریم چه میگن؟ این منسوخ تلاوه است منسوخ تلاوه یعنی چه؟ مضمونش هست نسخ نشده اما لفظش نسخ شده میگم گناهش چی بود؟ گناه در معنا بود یا گناه در لفظ؟ معنا که الان هست جزء شریعت اسلامه لفظ چه گناهی داشت؟ فصیح و بلیغ نبود اینکه با قرآن سازگار نیست اولا در کتابهای اونهاست عذری هم که میگرن یک نوع فراریست از اشکال اسمش گذاشتن منسوخ و تلاوه گاهی هم در کتابهای ما هم کلمه منسوخ تلاوه آمده ولی اشتباهه منسوخ تلاوه با نداره علاوه بر این مضمون آیه ها که از این است که این آیه جعلیه رجم از آن شیخ و شیخه نیست از آن محسن و محسنه هست باساد اون کس که زن دارد یا شوهر دارد زنا کند رجمه از شیخ و شیخه حاکی از این است که اصلا این آیه جهلیه اگر بنابود باشد المحسن و المحسن باید بگه بنابراین این نوع روایاتی که در کتابهای اهل سنت هست کمم نیست اونها راه فرار درست کردن به نام منسوخ تلاوه بگیم اگر شما از این راه فرار میکنی خب ما را هم از این راه فرار بده این آیه های جعلی که بعدن در کتاب های ما گاهی آمده ما هم میگیم همه اونها از قبیل منسوخ و تلاوه هست با اوکه تجر و با ای لا تجر چطور این به درد شما میخورد این سلاح ما از این سلاح نتونیم استفاده کنیم. ولی حالا بش این است که اصلا منسوخ تلاوه باطل من رأسه و اصله و اساسه و اصه معنا ندارد. و اگر بناس از این ابزار استفاده کنیم، خب ما هم استفاده کنیم. این یه آیه دیگه. بقیه آیاتی که در کتاب های اهل سنت هست دیگه نمیاریم، نمونش اینه. یک کتابی در مصر چاپ شد به نام الفرقان. عرض کنم این کتاب اینه مثل کتاب مرحوم نوریست در اثبات تحریف قرآن. کتاب مرحوم نوری فصل الخطاب فی تحریف الکتاب، در اون زمان که نوشته شد بسیار کتاب بدی بود. نظیر این کتابم در ازهر نوشتن و رؤسای ازهر فوراً مصادره کردن، فوراً مصادره کردن. ولی در این حالی که مصادره کردن، نسخه هاش کم و بیش هست، منم یه نسخه دارم. ای کاش همین فصل الخطاب را هم وقتی که مرزا چاپ کرد، مرزای نوری، مرحوم مرزای شیرازی همین کتاب را مصادره می کرد، از ارزش و قیمت می انداخت. یه روزی حضرت امام از من پرسید، حالا پرسید یعنی استفهام بود، گفت چطور شد که مرحوم مرزای نوری این کتاب را چاپ کرد و مرزای شیرازی هر دو در سامرا بودن، این کتاب را از ارزش و قیمت نینداخت. البته در زمان خود مرزا و بعد از مرزا ردودی بر این کتاب نوشته شده. نه اینها حرفه، اینها نیست، اینها درست نیست، اونها را گوش نکنید. یه آدمی بوده متتبع اهل اخبار، جمع کرده از اینها را. مسئله سیاسی نبوده، همیشه مسئله را واقع بینانه مطالعه کنید. یه آدمی بود اهل تتبع و رضا میگن خاتم المحدثین، خوشش میامد که روایات جمع کند ولی از توالی فاسده اون آگاه نبود. این روایات هم که رد کرد، میاییم روایاتی که با اون روایات استدلال شده. بله عرض کردم. حالا تحریف را ما مطلقا بحث میکنیم. حالا لطف بفرمایید. و اما روایات شیعه، روایات شیعه خود دو دسته است. اگر مرحوم نوری روایات تحریف را جمع کرده، از اون طرف روایات عدم تحریف هم که داریم. ولی عمده این است که روایات تحریف، عرض کردم خدمتتون که مصادرش چی؟ از کجا این روایات را جمع کرده؟ مرحوم نوری از سه کتاب این روایات را جمع کرده است. من این سه کتاب را براتون میخونم. یک کتاب القراءات، این روایات شیعه هست. مرحوم نوری در این کتاب فصل الخطاب غالبا روایات تحریف را از این سه کتاب گرفته. یک کتاب القراءات مال احمد ابن محمد السیاری، متوفای 286. احمد ابن محمد السیاری نجاشی میگه ضعیف الحدیث، فاسد المذهب، مجفوب الروایه، کثیر المراسیل. عمده مدرکش همینه. شاید 800 روایت از این کتاب گرفته که یا مراسیلن و خود احمد هم مورد قبول نیست. تکیه بر کتاب قراءات ایشون کرده. این شیعه هست. بعد از زمان در غیبت صغرا هم بوده. کاتب آل طاهر هم بوده، ولی مرحوم نجاشی میفرماید ضعیف المذهب، ضعیف الحدیث، فاسد المذهب، مجفوف و روایه، کثیر المراسیل. هم نجاشی میگد به هم شیر بیشترین روایاتش از این کتاب. کتاب دومی که مصدرشه کتاب علی ابن احمد الکوفی صاحب کتاب الاستغاثه، متوفای 352. این مرد هم متعونه. نجاشی میگد کان من آل ابی طالب و غلا فی آخر امره و فسد مذهبه و صنف کتبا کثیره اکثرها علی الفساد. بعدن میگد ان هذا الرجل تبع له الغلاة منازل عظیمه. جز غلات بوده. کتاب دوم اینه. کتاب سومی که مدرکشه تفسیر مرحوم علی ابن ابراهیم. علی ابن ابراهیم از نظر مقام موقعیت فوق رأس منه. در علی ابن ابراهیم کسی شک ندارد. شیخ کلینی متوفای 309. اما این تفسیر نصفش کمترش مال ایشانه، بیشترش مال ابوالجارود زیدی است. همه این کتاب مال او نیست. این کتاب را جناب آقای عباس ابن محمد العلوی نوشته، یه دور تفسیر بخشی را از علی ابن ابراهیم گرفته، بخش دیگر را از ابوالجارود به نام المنذر از او گرفته و اون زیدی است و بطری مذهب مطروده. اشتباه است که ما میگیم تفسیر علی ابن ابراهیم. هذا تفسیر تفسیر مرفق، بخشی از روایات علی ابن ابراهیم تا وسط آل عمران. بعد میرود تا سوره احزاب، روایات ابوالجارود. بعد میره دو مرتبه روایات علی ابن ابراهیم. این کتاب قابل اعتبار نیست. علاوه بر این دو تا مجهول بر سر این کتاب هست. اول کتاب را باز کنید، بگید حدثنی ابوالفضل العباس ابن محمد ابن العلوی، که تلمیذ علی ابن ابراهیم بوده. اولا حدثنی کیه؟ حدثنی یا کیه؟ ثانیا خود این تلمیذ جناب علی ابن ابراهیم مجهوله، مهمله. اگر مجهول نباشد مهمل. خود ابتدای این کتاب دوتا مجهول یا مهمل دارد. اولا حدثنی اون یا کیه؟ ثانیا این ابوالفضل العباس ابن محمد العلوی که تلمیذ علی ابن ابراهیم است، خود این محمدان فررجال توصیق نشده. ولذا این کتاب را باید با عصای احتیاط راه ببریم، دقت کنیم، نه ترد کنیم و نه یک دست قبول کنیم. تفسیر این را در کتاب کلیات فی علم الرجال ما نوشته ایم. بنابراین اکثر روایات ما که مرحوم نوری جمع کرده از این سه کتابه. قرائات احمد ابن محمد السیاری، کتاب علی ابن احمد الکوفی. عرض کنم خدمتتون که سوم این کتابه. علاوه بر این بقیه روایات که از غیر این کتابه غالباً اختلاف قرائات، اختلاف قرائات پر از تمام تفاسیر اهل سنت، یطهرن و یطهرن. قسمت از اینها که ایشون خیار کرده تحریفه، تحریف نیست بلکه اختلاف در قرائت قراست. بخش از این روایات تفسیر الیوم اکملت لکم دینکم علی ابن ابراهیم دارد به ولایت علی ابن ابی طالب. شیخ خیار کرده این جزء آیه است، این تفسیر آیه است. قسمتی از اینها جنبه تفسیری دارد، پس بخشی راجع به اختلاف قرائات، بخشی جنبه تفسیری دارد. شأن نزول خیار کرده بر اینکه شأن نزول جزء آیه است. بقیه هم اگر نتونیم توجیه کنیم، روایات است که مطروده، چون با کتاب الله تطبیق نمیکنه، با اجماع مسلمین تطبیق نمیکنه، با تاریخ. فقط تحصل من اول درس الهنا، اولا ادله قائلین به تحریف اگر راجع به عدم انسجام باشد، دو تا آیه را به عنوان نمونه خوندیم و عرض کردیم منسجم. اگر برود روی آیاتی که منسوخ التلاوه هست، اینها در کتب اهل سنت اونها میگن منسوخ التلاوه هست، شریعتش هست، مضمونش هست، لفظش نیست. من رد کردیم، گفتیم چه گناهی کرده بود که آمد دو مرتبه از مدرسه بیرون کردن؟ معنایش که زیباست، لفظش اگر نازیبا بود چرا نازیبا آمد در حالی که قرآن فصیح و بلیغه؟ و بعدن گفتیم اگر شما از طریق منسوخ تلاوه مشکلاتتون را رفع میکنی، از ما هم این عذر را بپذیری. بعد آمدیم روایات شیعه که در کتاب فصل الخطاب مرحوم نوری هست، مرحوم حاج میرزا حسین نوری متولد 1254 متوفای 1320، در این کتاب فصل الخطاب عرض کردیم 800 همه روایاتش 1221 روایت، 1221، 800 خورده ای از این سه کتابه که یک کتاب است که یک غاز ارزش ندارد، خصوصا اولی سجاری که جزء غلات دومی ماد علی ابن احمد کوفی مؤلف الاستغاثه. علی ابن ابراهیم گفتم خود علی ابن ابراهیم تاج سر، اما این کتاب ملفق من تفسیرین و تازه راویان این تفسیر از علی ابن ابراهیم برای ما شناخته نیست. این حدود 800 و چند روایت باقی مانده برمیگردد به اختلاف قرائات، غالبا تو کتب اهل سنت. این اختلاف قرائات در کتب اهل سنت و این ارتباطی به تحریف نداره. یا برمیگردد، عرض کنم تفسیر نعمانی فعلا بحث نمی کنیم، عرض کنم خدمتتون که و اما برگردیم یا به تفسیر آیات. تفسیر آیات غیر جزء آیاته. الیوم اکملت لکم دینکم به ولایت علی، این تفسیر شأن نزوله. و اگر ما نتونیم تفسیر کنیم، باقی مونده برای ما حجت نیست. فعلا امسال مقدر بود که تا این مقدار ما تدریس کنیم، ولی عرض کنم آقایون کسی بخواد مجتهد بشود، این تاج اجتهاد را بر سر بگذارد، آرایش پیدا کند با اجتهاد، با این درس هایی که ما میخونیم به زحمت میرسه. باید خودش در کنار این درس ها کار کند، لیلن و نهارن کار کند، و الا اجتهاد به این آسانی دست نمیده. الان که ما امروز چندم جمادی الاخره هست، 16 رفت، رجب تعطیله، شعبان تعطیله، رمضان تعطیله، نصف این ماه هم تعطیل. تا بیاییم به جنبیم و شوال درس شروع کنیم 4 ماه گذشته. اگر منقطع بشوید هر چه خوندید فراموش میکنید. خدا رحمت کند، امام میفرمود که من در شهر محلات صبح ساعت 6 قالیچه را مینداختم تو حیاط، کتاب ها را میذاشتم جلو و مطالعه میکردم تا نزدیک های ظهر باشم نماز بخوانم. خب ولذا این همه آثار فقهی و غیر فقهی از خود گذاشته. ولذا برای اینکه آقایان در این 4 ماه بیکار نمونن 12 تا مسئله نوشتیم، تفسیرم کردیم و پخش کردم. آقایانی که دستشون رسیده هیچ، اونها که دستشون نرسیده به این ستونها جناب آقای هاشم امروزه زحمت کشیده چسبونده، از روی اینها این 12 مسئله را بنویسی، یک کتاب بشود. اونی که بهتر است در میان این نویسنده ها 3 تا را اگر ممتاز بشماریم به این 3 نفر جایزه ممتاز میدهیم. اما 3 نفر ممتاز علاوه بر اینی که امتیاز میبرید، خودتون خودکار باشید، اینها را مطالعه کنید، بررسی کنید، بدنتون بدنه علم باشد، بدنه تحقیق باشد، بدنه مطالعه باشد. مغزتون را 2 قسمت نکنید، تمام قسمت راجع به تحقیق و علم و کاوش و بررسی باشد. 12 مسئله است، هم مسائل قدیمی توش هست، هم مسائل جدید توشه که آقایان علاقه من در مسائل مستحدثه. اما مقدار جایزه اون دیگه پیش منه، توجه کردی؟ 3 نفر ممتاز 12 مسئله را بنویسید، بعد از آنی که بررسی کردیم 3 تای ممتاز را جایزه میدیم. بله عربی فارسی فرق نمی کند، اما پشتش سفید باشد، در وسط خط یه خط در میون باشد که بتونیم بخونیم، توجه کردی؟ دفترچه منظم، هر مسئله از مسئله قبلی، چیخ نویس و پاک نویس، ملاب و با سواد می شود. خیلی مسائل یه مقدار پخش کرد بس که به همه نرسید. اونی که نرسید است این ستونها چسبنده، همین الان من بیام پایین، اونها که نرسیدن از روش بنویسد انشاءالله. التماس دعا دارم دیگه شماه.